فلا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بحث نیم ساعت اول روز چهارشنبه از کردیم در محضر قرآن باشیم، بحثی که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در آخر سوره مبارکه مائده زید آیه 120 مطرح فرموده، چون دیدیم خیلی زحمت خوبیشون کشیده این مرد بزرگ، این مفسر عالی قدر، از قلم ایشون گفتیم استفاده بکنیم، اگر چیزی هم به ذهن باصر ما رسید اضافه بکنیم. ولذا یکی از بحث‌هایی که ایشون فرمود ادب انبیا در رابطه با برخورد با خداوند تبارک و تعالی بود که تقریبا بحث مستوفایی فرمودند ایشون و گذشت. یه بحث دیگری که ایشون مطرح فرموده ادب انبیا و برخورد انبیا با کفار و مشرکین و مخالفانی که در برابر انبیا علم مخالفت برپا کردند و انواع اهانت، تحقیر، هتک حرمت، فحش، هتاکی و برخوردهای بسیار زشت و زننده با انبیا داشتند. برخورد انبیا در مقابل اینها چگونه بود؟ مثلا شنیدید این رو شیعه و سنی نقل کرده، حتی تا به اینجا اینا رسوندن در رابطه با پیغمبر اسلام، در حینی که در حال سجده بود در مسجد الحرام شکمبه گوسفند را یا شتر رو با همه خونابه و فضولاتش آوردن گذاشتن روی حضرت، رو سر حضرت. چقدر این حتی که بزرگ. یا مثلا این نکه انتل مجنون، تو دیوانه بیش نیستی. ببین این نکه یه تأکید جمله اسمی خودش دلالت بر ثبات تأکیده. این نکه انت لمزنون، لام در جواب این نومده، در یه جمله 4-5 تأکید ادبی وجود داره به عقل کل عالم هستی، به اشرف مخلوقات عالم خطاب میکنن، بگن این نکه انت لمزنون، تو دیوانه هستی، تو کذابی، تو اصلا هیکلت دروغه، سخنانت دروغه، تو مفتری هستی، تو ساحر هستی، جادوگری هستی، جاه طلب هستی، اون چی که داری میگی وحی نیست بلکه یک مرد غیر عجمی هست و عجمی هست که به تو اینها را القا میکنه. انواع حتاکی‌ها و تحقیرها. اما پیغمبر اسلام چه برخوردی میکن؟ یا به حضرت نوح علیه السلام، به حضرت شعیب، به حضرت هود، به حضرت ابراهیم، برخوردها و حتاکی‌هایی که بین انبیا میکردن، انبیا با مردم، با مخالفین، با کسانی که به اونها حتاکی میکردن چگونه برخورد میکردن. سیره انبیا در این رابطه خیلی سازنده است برادران عزیز، خصوصا برای ماها که به عنوان العلماء و ورثه الانبیا و میخواهیم اون راه را بپیماییم، طبیعتا در این راه پرفراز و نشیب و گردنه های بسیار هولناکی وجود داره، طبیعتاً اون برخوردها برای خودمون اولا باید خودمون رو آماده بکنیم و ببینیم اونا چگونه برخورد میکردن. این مسئله مهم ماست. طبیعتاً با مخالفینشون چطور برخورد میکردن، با مؤمنینی که به اونها دلبستگی وابستگی و ایمان میآوردن چگونه برخورد میکردن. دیگر ارز کردم برخوردشون با خداوند تبارک و تعالی بحث مفصلی شد گذشت. اینم یه بحث سازندهی هست، برخورد با مخالفین، برخورد با موافقین. در لابلای این برخورد با خانه و اهل منزل و با خانواده و با صله با ارحامشون اینها، این است که فکر میکنم در این جلسه انشاءالله این بحث رو تمام میکنم تا برسیم به شخص شخیص پیغمبر اسلام که در رابطه با سیره و سنت اون حضرت یکی دو جلسه خواهیم داشت. در این رابطه سه چهار تا از انبیا را ایشون گزینش کرده علامه طباطبایی. ایشون می‌فرماید که در برابر این ضربه ها، شتمه ها، توهین ها، تحقیر ها، فحاشی ها یک بارم ما مقابله به مثل نمی بینیم از هیچ پیغمبری، چه پیغمبر اولوالعزم باشه مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی و عیسی یا حضرت پیغمبر اسلام، چه غیر اولوالعزم مثل حضرت هود، حضرت شعیب، حضرت صالح. یعنی در این مسیر بسیار سخت و پرفراز و نشیب یه دفعه ما مقابله بمیست از اینها چیه نمیبینیم. بلیزا این باید برای ما یه سیره سازنده باشه، به فکر مقابله بمیست نباشیم. این فرهنگ غلط کلوخنداز را پاداش سنگ است، این کار نادان هاست، بیخرد هاست. کلوخنداز را پاداش سنگ است، نه در برابر فحش فحش دادن نیست، در برابر فحش و ازا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و ازا مروا باللغو مروا کراما. این برخورد مثلا درباره حضرت نوح علیه السلام این آیه را ایشون انتخاب کرده، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، آیه 28 سوره مبارکه هود. قوم حضرت نوح، سران قوم، اونایی که چشم پرکن هستن، ملأ یعنی اونایی که صاحب ثروت و قدرت و موقعیت اجتماعی هستن. فقال الملأ الذين كفروا من قوم حضرت نوح ما نراک الا بشرا مثلنا، آی هو راه نه انداز من پیغمبرم و چه هستم، نه تو مثل ما آدم معمولی هستی. یعنی انکار اون رسالت رو میکنم. و تازه یه مش آدم های بی سر و ته، یک مش آدم های فقیر فقرا، کم عقل دور بر تو را گرفتن، دور بر تو یک آدم قدرتمند و ثروتمند که سرش به تنش بیارزه نیست، چون در فرهنگ این چنین آدم ها معیار شخصیت چیه؟ پولدار بودن، ثروتمند بودن، قدرتمند بودن. میگه و ما نراکت تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یه مش آدم های کم عقل و کم خرد، رزل، پست، چون پول ندارن به نظر اونها پستن. و ما نرالکم علینا من فضلن بل نظنکم کاذبی. آخر دیگه آب پاک می‌ریزن دست حضرت نوح، مثلا تو جز خودت و اطرافیان جز یه مش آدم های دروغو چیزی نیستی. چطور اینه بالاتر از این که کسی بیاد می‌گه تو دروغوی بیشتر نیست، هم خودت دروغو هستی، هم یارو انصارت همه تون دروغویانی بیش نیستی. حالا حضرت نوح چه بگه؟ بگه دروغو خودتونه، پدرتونه، نه اینطوری نمیگه. قال یا قوم، حضرت نوح فرمود ای قوم، یا قوم می هست دیگه، اولا ببین عاطفی برخورد میکنه. ای قوم من، یعنی من از شما هستم، شما از منی، ما هم طایفه هستیم، هم وطن هستیم. یا قوم، خودش عرض کردم با این کلام شروع کردن خودش یه پیام داره. یا قوم، ای قوم من، ارایتم این کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتن من غنده فامیت علیکم، آیا فکر نمی کنید به من بگید اگر من یک بینه معجزه الهی از طرف خدایم به من داده شده باشه ولی شما اون رو نمیتونید درک بکنید، چرا این چنین برخورد میکنی؟ آیا من ملزم بکنم و الزام بکنم به شما که این بینه من را حتما بپذیرید؟ نه، الزامی نیست کار من، کار من فقط بیان چیه؟ حقه، شما خودتون باید فکر کنید. ببینید چه برخورد زیبایی است. این است که و ما علی رسول البلاغ، معناش اینه حق را پوسکنده روشن بیان بکنه، الزام و اجباری در کار نیست در هدایت جامعه. این انت الا نذیر، این انت الا نذیر، تو فقط انذار کننده هستی، لست علیهم به مسیطر، تو به اونها سیطره و تسلط و جباریت چیه؟ نداری، فقط حق را درست بیان بکن. یا مثلا به حضرت هود علیه السلام میان میگن که اصلا به نظر ما چون تو خدایان ما را نپذیرفتی، اونا به تو غضب کردن، تو گرفتار یه نوع سفاهت و بیخردی شدی، دیوانت کردن، غضب کردن. این نقول لعتراکم بعض و آلهتنا بسوئن، بعضی از خدایان ما از دست تو عصبانی شدند و رحمتش رو از تو قطع کردند، در نتیجه تو مورد غضب قرار گرفتی، عقل تو از دست دادی، خرد تو از دست دادی. چه جواب بده حضرت هود؟ قال اینی اشهد الله، گفت من خدا را شاهد میگیرم که اینطوری نیست که شما میگید، وشهدو شما هم شاهد باشید، انی بری اون مما تشرکونم این دونه، من از اون چه که شما شرک میورزید و در برابر خداوند متعال خالق عالم هستی اینا را به عنوان خدا انتخاب، من نه، من بری هستم از اون. این است که میبینیم که به حضرت نسبت میدن تو گرفتار جنون شدی، تو گرفتار سفاهت و بیخردی شدی. حضرت نمیگه شما خودتون دیوانه هستید که به یک بت دست ساز خودتون کرنش میکنید، چرا نمیفهمید؟ اگه شما شعور ندارید، اینطوری نمیگه. یا مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از مدت مدیدی که ایشون مشغول هدایت قوم و خویش و اطرافیان و اون منطقه خودش هست، عموش بهش میگه که عراق بن انت ان آلهتی یا ابراهیم، آیا از معبودان ما تو اعراض کردی؟ ارتباط تو قطع کردی؟ لئن لم تنته لارجمنک، اگر از این کار دست بردار نشی، دست بر نداری، سنگسارت میکنم دیگه، بالاتر از این توهین. و احجرنی ملیان، به عبارت امروز یعنی گم شو از اینجا، برو بیرون، مدت طولانی نبینم دیگه، چشم دیدنت رو چیه ندارم. ما حضرت چی جواب میده؟ قال سلامون علیک، من به تو علارغم این که منو تهدید به هجرت و سنگساری میکنی، سلامون علیک، من به تو سلامتی و عافیت مسلط میکنم و بالاتر از اون سأستغفر لک ربی، از خدایم برای تو طلب مغفرت میکنم، طلب هدایت میکنم. اِنَّهُ کَانَ بِی حَفِیًّا، چون خدای من برای من خیلی مهربانه، شاید خواهش من را بپذیره و تو را هدایت کنه، توفیق مغفرت و استغفار به تو بده. اینا ببینید برخوردیست. ما در این کتاب الهی آسمانی ما که به حمدالله تنها نعمت آسمانی است که در دست ماست، دست نخورده، یک وحی سالم از تحریف مونده، چه سیره و سنت و روش زیبایی داره به ما یاد میده. مثلا به حضرت شعیب در عرض یکی دوتا جمله میگن تو سفیه هستی، بیخرد هستی، تو دروغگو هستی. قال الملأ الذین کفروا من قومه، به حضرت شعیب میگن انا لنراک فی سفاهه، انا لنراک. ببین چقدر تاکید انا جمله اسمیه است، جمع آوردن، لنراک لام آورده در خبر، لنراک فی سفاهه، غرق در جهالت و سفاهت و بیخردی هست. و انا لنظنک من الکاذبین، باز و انا تاکید، لنظنک باز لام تاکید میاره، من الکاذبین، ما را جز دور از دروغگویان ما چیزی نمیدانیم. ما چه برخورد میکنه حضرت در برابرش؟ قال یا قوم لیس بی صفاحتون، باز با یا قوم شروع میکنه. خیلی مهم این مسئله که کسی که به ما توهین میکنه برخورد میکنه، برخورد بد میکنه، آدم بگی که همشهری عزیزم، هموطن عزیزم، چرا عصبانی هستی از دست من؟ چه بدی از من دیدی؟ به مخالف، به معاند، کسی که در برابر اصول دین داره با این پیغمبر این چنین برخورد میکنه دیگه. حالا کسی ممکنه، حالا یک کسی ما میبینیم که یک فرعی از فروعات اسلام را زیر پا گذاشت، ولی خدا را قبول داره، معاد را قبول داره، نبوت را قبول داره، کارهای خیرم کنارش هست، حالا دوتا کار اشتباه میکنه، چدونه باید باش برخورد کنی؟ خیلی مسئله هست. این برای ما درسه. من غرض از این بحث ها این است که ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، و لکم فی ابراهیم اسوه حسنه، و لکم فی شعیب و هود علیهم السلام اسوه. همه اینا برای محسنند. لا نفرق بین احد من رسوله، همه رسول الهی برای ما چه هستن؟ اسوه هستن. دو پیغمبر اسلام آخرین پیامبر هست، احترامش محفوظ، ولی همه انبیا انبیای الهی هستن، همشون برای ما عزیزن، سنت و سیره همشون برای ما سازنده است. قال یا قوم لیس بی صفاحتون، صفاحت بی خردی در من نیست، ولکن نی رسول من رب العالمین، من رسولی از رب عالمین هستم. این ربم تنها رب من نیست، رب همه ما هست، هم شما هم من هم همه عالمین. ابلغکم رسالات ربی، بدون هیچ چشم داشتی من رسالت های پروردگارم رو به شما تبلیغ می کنم. و انا لکم ناصح امین، خیلی جالبه، چه زیبا با چه نرمش داره حرف می زنه. و انا لکم ناصح، لکم تقدیم ما حقه و تأخیر، یفیدون حس از در ادبی نمیگه انا ناصح لکم، میگه انا لکم ناصح، من فقط خیرخواه شما هستم، هیچی تو کار نیست، نه کلکی، نه ریاست طلبی، نه هیچی، انا لکم ناصحون امین، ناصحم، خیرخواهم، هیچ بدخواهی توش نیست، نمیخوام به شما سلطنت کنم، ریاست کنم، رأی ازتون بگیرم، جیبم و از اموال شما پر کنم، نه انا لکم ناصحون، امین و امین هستم برایشون. تا مثلا میرسه فرعون، قال فرعون و ما رب العالمین، به موسی و عیسی علیهم السلام که اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. شما با قول لین با او برخورد بکنید، چنین نباش تا رسیدید بگید مردک احمق تو چه کار هستید دایی این چنینی میکنید، نه این برخورد از شما نمیخوام. اذهبا الى فرعون و قولا له قولا لینا، هدف از چیه این قول لین میخوام بهش بگی؟ لعله یتذکر او یخشا، تا اون اگر قابلیت داشته باشه متذکر بشه، بپذیر موعظه را، بترس از عاقبت شوم این زندگی. اون وقت میان میگن آل فرعون و ما رب العالمین، نمیگه من رب العالمین ما و ما رب العالمین، بخواد اون یک مدیر مدبر خردمند و عقل‌آفرین به این دنیا حکومت میکنه، اونو نمیخواد اصلا تو ذهن و مخیله خودش و اطرافیانش سی خطور بکنه. با نهایت خباثت میگه و ما رب العالمین، ما تعبیر میکنه، من تعبیر نمیکنه، غیر اول العقل تعبیر میکنه، چون همه را میخواد در سی بت و بت پرستی ردیف بکنه. رب العالمین چیه؟ قال رب السماوات والارض و ما بینهما رب همه عالمینه، بعد رب المشرق و المغرب و ما بینهما این کنتم تعقلون، اگر تعقل بکنید این عالم هستی بالاخره یک این چرخش یک چرخاننده ای داره. جوابش چی میشه فرعون؟ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. این آقا که میاد اومده به شما میگه که رسول هستم برای شما، خودشو خارج میکنه. ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، این دیوانه بیش نیست. لمجنون باز لام تاکید میاد. یا درباره خود پیغمبر اسلام که یا قبل از اون حضرت عیسی مسیح علیه السلام نا. خب شما ببینید حضرت مریم خیلی متاسف شد، کاش که اصلا زاده نمی شدم، بچه حالا به دنیا اومده، چگونه این بچه را برداره بیاره داخل، ازدواج نکرده، مورد اتهامه. حضرت مسیح گفت که شما هیچ حرف نزن، بگو اینی نظر تو لرحمانه صوم، آمن صوم نظر صوم نظری دارم که نباید تکلم کنم، اگر از کسی از من سوال داره به عظیم بپرسی. قالو یا مریم، گفتن که یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ای مریم یک کار بسیار مفتزه و بدی مرتکب شدی. یا اخت هارون، ما کان ابو کمر اسوئن، ای خواهر هارون پدر تو مرد بدی نبود، مرد باشرفی بود. و ما کانت امک و ما کانت امکتی و ما کانت امک بقیا، مادر تو زناکار نبود، زنابده نبود، تو چرا اینطوری شدی؟ فاشارت الیه، قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، اشاره کرد به او از این بچه بپرسید هر چی می‌خواید بپرسید. گفتم چطور از این چیزی بپرسیم؟ حالا حضرت مسیحی که پیغمبر شده، سخنان رکیک و زشت و تهمت زنا را از اینا چیه به مادرش شنیده، طبیعتا خیلی ناراحت کننده است در حضور شخص به مادر این آدم بگن که چرا زنا کردی؟ پدرت اینطوری نبود، مادرت اینطوری نبود. ولذا این دیگه بچه که نیست، از یک مرد 40 ساله بهتر میفهمه، داره حرف میزنه. نگفت که شما چقدر آدمای بی حیایی هستی. به چه دلیل به این مادر من دارید این چنین نسبت بی عفتی میدید؟ عصبانی نشد. این خودش درسه که کسی اگر بیاد به ما یه چنین توهینی بکنه، حالا ما که قابل مقایسه نه مادرمون قابل مقایسه به مادر حضرت مریم نیست و به خود مریم نه پدرمون، حالا کسی اومد به ما چنین توهینی کرد، ما چگونه برخورد کنیم؟ هست یه کسی اومد به حضرت امام سجاد علیه السلام حتاکی کرد، توهین کرد، فحش داد، تا رسید به اینجا که به مادر حضرت این چنین توهین کرد. حضرت فرمود من مادرم را میشناسم، مادرم اهل کار نبود، تو بهش این چنین نسبت میدی. اگر مادرم چنین کاری کرده خدا مادرم رو ببخش، اگر مادرم چنین کاری نکرده چو داری به اون توهین میکنی خدا تو را ببخش. ببینید اینم امام ماست، این برخورد امام ماست، چگونه ما باید برخورد بکنیم؟ این میدونید چقدر حلمی میخواد، چقدر گذشت میخواد. این است که خانواده را درست میکنه، خمیر مایه سعادت و شرافت و کرامت میشه، انسان را بزرگوار میکنه، اینو میخواد. گاهی نمیبینی نه در محیط خانه و خانواده، نه یک زنی که شبانه روز زحمت میکشه برای ما بچه هایی به دنیا آورده، زحمت کشیده، نشاط دختری و جوانیش رو در خانه ما مصرف کرده، از دست داده، حالا یک مثلا اشتباهی حرفی بزنه، دم میبینی که همه اون خوبی ها رو انسان زیر پا میگذره، یه دفعه میبینید در 60-70 ساله یه کار به طلاق کشیده میشه. چرا؟ چون علم نیست، ادب نیست، بلد نیست چگونه زندگی بکنه. ولذا حضرت نگفت شما چرا این حرفا را زدید به مادرم؟ قال اینی عبدالله، گفت من بنده خدا هستم. یعنی مردم را به سوق عبودیت الهی میخواد، اون پرچم عبودیت رو بین مردم برافراشته بکن. آتانی الکتاب، من کتاب آسمانی به من داده شده، و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کند و بردن به والدتی و لم یجعلنی جبارن شقیا. این آیات رو دیگه مرحوم آیت متواری ننوشت، اون مقدار در ذهن من هست، شاید اشتباه خونده باشم، تصریح بفرمایید بعدن. در آیه 30 سوره مبارکه مریم هست، داره این چنین برخورد میکنه. این حلم، این ادبه، این ادبه. این است که میرسیم به پیغمبر اسلام. فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهنن ولا مجنون، چون به پیغمبر اسلام چندین لقب میدادن، تو کاهنی، یعنی خبرهای غیبی دروغینی درست میکنی به مردم میگی، وحی در کار نیست، تو کاهنی، تو ساحری، تو مجنونی، تو کذابی. اینک انت لمجنون، ببینید در یه جمله 4-5 تا تأکیده، اینک انت لمجنون، اینک انت هم کر آورده، هم انت را آورده، تأکید دیگه، لمجنون همش تأکیده، جمله اسمیه با اینه شروع شده. بمباران میکنن، خداوند میفرماید که فذکر، متذکر باش، ناراحت نشو. فما انت به نعمت ربی که به برکت، اون هدایتی که از طرف خدا تو شدی، تو کاهن نیستی ولا مجنون دیوانم نیستی. ام یقولون شاعر، آگاهی میگن تو شاعری هستی، داری این آیات را درست میکنی، این آیات الهی نیستن. اما پیغمبر اسلام یک بار نمیبینیم که مقابله بمسم. اللهم اغفر قومی فإنهم لا يعلمون، خدایا این قوم من رو ببخش، نکنه به خاطر اینکه به پیغمبر تو اینقدر دارن حتی که میکنن حتی که حرمت میکنن، عذاب به اینها بفرست. اینهم لا یعلم. ولی هر کسی برخورد بد با ما میکنه، بالاخره باید اینه بفهمیم این از جهل و جهالتش ناشی میشه. نباید برافروخته شد، نباید اون حریم و پرده ادب رو انسان پاره بکنه. اینو تصمیم ایستادن باید بگیره. امروز در جامعه ما گاهی آدم مفت میبینه چقدر حتاکی میشه، چقدر نسبت به یک دیگر حتی حرمت میشه، چقدر برای خارج کردن رقیب از صحنه حرفه های راست و دروغ را به هم دیگه نثار میکنه، با اینکه طرف مقابلشون بالاخره یه مسلمان شیعه است. چه خبره؟ چرا ما از این سیره و سنت، از این نسیم رحمت ادب الهی که پیش روی ما هست، در دم دست ما هست، استفاده نمی کنیم؟ کی میرسه که مثلا دو تا سه تا کاندید بیاد بگی که برادران و خواهران، برنامه هایی که من گفتم همین بود که گفتم و این حرف های من، برنامه های من به اندازه ای که گوش کردید به عقل و درایت من دلالت میکنه، اما برید برنامه این دوست و دیگر، اون برادر و خواهر دیگر را ببینید، شاید اون از من بهتر باشه، شاید اون از من بهتر باشه. مسئولیت رو به گردن اون بگذارید و اگر اونو انتخاب کردید، منم مثل شما پشت سر او حرکت میکنم. اینو میگن چی؟ ادب. تا این سرمایه میخواد، سرمایهش ایمان به خداست، ایمان به معاد، ایمان به این که آدم کاری را که دنبال میخواد بکنه رضای خدا را محرک خودش و اصل و اصول خودش قرار بده. و قال الظالمون این تتبعون الا رجلا مسحورا، در باره پیغمبر اسلامه. ظالمین و ستمگران گفتن که به مؤمنین، شما جز یک آدم سحر شده، اصلا خود این جادو شده است. گاهی میگفتن تو ساحری، سحر کننده، جادوگری. گاهی میگفتن نه، تو سحر شده ای، عقلتو از دست دادی. اونجور کیفه در ربول کلمسار، خدا به پیغمبر میگه نگاه کن ببین چه حرفهایی به تو اینا میزنن، دیگه حرفی نمونده که نزنن. مجنون میگن، ساحر میگن، شاعر میگن، کاهن میگن، مفتری میگن، کذاب میگن. اونجور کیفه در ربول کلمسار، فزلو، گمراه شدن. بعد آخرش بالاخره تو که در برابر اینها هیچ مقابله به مثل نکردی، این نکل لعلا خلق عظیم و ما ارسلنا که الا رحمتن لل عالمین. تو رحمت برای همه عالمین هستی، هم برای کفار، هم برای منافقین، هم برای مؤمنین و متقین. اونتا کفار و منافقین استفاده نمی کنن از این رحمت. این است که این خیلی زیباست، این آیات الهی، و بسیار سازنده است. و خدمت شما عرض کنم یک نکته دیگری که باز در اینجا وجود داره، این هست که در محاوراتشون انبیای الهی خودشون را اینقدر نازل و نازل می کردن، پایین می آوردن، با کمترین سطح فکری مردم منطقی حرف می زدن. یعنی نمی رفتن طوری حرف بزنن که برای جمعی معدود قابل فهم باشه، برای اکثریت قابل فهم نباشه. نه، نزلو منزلتهم به منزله اوساط مردم. ولذا این روایت هم شیعه نقل کرده، هم اهل سنت نقل کرده، که پیغمبر اسلام فرمود انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. انا معاشر الانبیا، ما طایفه انبیا هممون، امرنا، مأموریت الهیمون این است که ان نکلم الناس على قدر عقولهم، با مردم به اندازه عقلشون حرف بزنیم. ولی زمان شما شهری میریم، روستایی میریم، باید آدم باید ببینه سطح فکر عمومی مردم چیه. اگر یک فرهنگی غلطی در بین مردم جا افتاده که روشنه که مثلا احیانا غلط خلاف شرعه، شروع نکنیم بلا فاصله حرف آخر اول را آخر را اول بزنیم و با مقدسات مردم بازی کنیم. آرام آرام باید مکلم الناس علاقت رو گولیم، صحبت کنیم، صحبت کنیم، عقل و خردشون رو بالا بیاریم، آرام آرام تذکر بدیم این روشی که شما دارید روش پسندیده نیست، بهتر از این شما میتونید روش داشته باشید. طرز فرم این است که خیلی مهمه اینها رو توجه کردن. بحث وقتش وقت داره میگذره، من فکر میکردم این بحث رو امروز تمام میکنیم، ولی یک نکته‌ای که باز اینجا هست در آخر بحث عرض بکنم، نبوت انبیا برای هدایت مردم به سوی حق بود، ولذا فقط در مسیر حق حرکت میکردن. این خیلی قابل توجه، یعنی این چنین نبود که اگر در یه جایی ببینن که یه مختصری ماستمالی بکنند، روش باطل را یه ذره بپذیرند تا جا بیفتند بعد اون حقشون را بگن. این در قاموس انبیا اصلا دیده نمیشه. هدف وسیله را توضیح نمی کنه. در مسیر حق فقط حق را می گفتند، مسیر حق را می پیمودن. ولذا این چنین نبود که اگر یک زمانی ببینن که حالا فعلا این عمل باطلی که در بین اینها جا افتاده منم این انجام بدم، این منطق باطل رو بپذیرم تا ببینم بعدن چی میشه. نه، اینو در زندگی انبیا اصلا ما نمیبینیم و مسیر حق رو آرام میگفتن، با زبان گرم و نرم و لین میگفتن. حالا مردم میپذیرفتن، میپذیرفتن، نمیپذیرفتن، برای رزناس رزالله را حاضر نبودن زیر پا بگذارن. خیلی باز مسئله مهمی است که در زندگی انبیا دیده میشه و صراحتاً مردم را به سوی حق و حقیقت دعوت میکردن با صراحت لحجه و تبعیت در از حق در اعتقاد در عمل. ولذا به قول علامه طباطبایی الحق لا یخاطل لا یخالط بالباطل، حق نمیشه به باطل مخلوط بشه.
خشونت جایگاه پیغمبر این جایی نداشته؟
هرگز نه. دفاع ممکنه بله، خب اون جنبه دفاعی داره، جنبه خیلی استثنایی داره بعضی وقتا. بله، اینا کسانی که وعده دادن پیمان بستن و بعد پیمان شکنی کردن
و
قطعا اگر ممکن بود پیغمبر این کار رو نمی کرد. اون قضیتون فی واقعتن هست، اون طرف را میبینیم. شما این رو باز در تاریخ شیعه و سنی نوشتن، پیغمبر اسلام در یکی از جنگ‌ها خسته شد، رفت زیر یه درختی سایه بود دراز کشید، یکی از کفار دید که ایشون جدا شد، محافظین هم نداره، گفت یواشکی برم و سرش بزنم از بدن جدا بشه، کار دیگه راحت بکنیم کدومون. اومد و در بالا سر حضرت حمله کرد به حضرت، بالا سر حضرت، حضرت دراز کشیده، اونم شمشیرش از غلاف در اومده، همطور بالا سرش ایستاد، گفت که من یونزی کل الان من یدی، تو رو الان کی میخواد از دست من نجات بده. پیغمبر بلا فاصله فرمود یونزی نی ربی من یدی کلوشا، اگر خدای من بخواد منو از دست تو نجات میده. گفت حالا نجات بده. حمله کرد، حمله کردن یک سنگ پوچی که به پاش گیر کرد و افتاد زمین، خودش افتاد زمین و شمشیرش یه طرف، خودش یه طرف. پیغمبر مثل برق بلند شد، بلا فاصله شمشیرش رو برداشت، حالا برعکس شد، اون دراز کشیده، پیغمبر بالا سرش. حضرت فرمود حالا تو را که نصاب میخواد به دست من. پیغمبر فرمود یونزینی من یده که جودو که کرمو که و فضلک. مشرکم بوده، آدم عاقلی بوده، آدم زرنگی بوده، شعور خوبی داشته. برای زهد پیغمبر فرمود بلند شو برو، بلند شو برو. در بعض نقل هست که پرسید چند تا بچه داری؟ گفت سه تا. گفت نمیخوام بچه های تو یتیم میشه، نمیخوام خانواده تو بیساهم میشه، من آمدم که آب حیات به زندگی شما بریزم. بلند شو برو، بیاینم شمشیرت بردار برو. گفت دیگه نمیرم، کجا برم؟ میخوام بگم ده ها حوادث این سنینی در سیره پیغمبر ما داریم. بله در مواردی هم هست که بالاخره جنگیست، حمله‌ایست، پیمان شکنی صورت گرفته، حمله کردن جمعی را کشتن، جاسوسی کردن، بالاخره یک به عنوان یک نظامی و یک حربه نظامی ممکنه مصلحت اقتضا میکنه، گاهی در مواردی ممکنه پیغمبر اسلام بالاخره دستور تعبدی الهی است، اینا هدایت بشو نیستن. از رو فرمودی بله درسته، اونتا میگم به عنوان یه جمع جبری نگاه بکنیم مجموعاً پیغمبر اسلام و لذا یهودیان بودن در عوض قدرت پیغمبر اسلام در مدینه زندگی میکردن، زندگی میکردن. به فاطمه زهرا سلام الله علیها میهمان اومد هیچی نداشت، لباس خودش رو داد ببرید اینو بذارید به فلان مغازه‌ای که صاحبش هم یهودی هست گرو باشه، از ایشون چیزهایی بخرید بیارید که مهمان اومده. پس معلوم میشه که نه تنها اینا امنیت داشتن، امنیت اقتصادی داشتن، حتی دختر پیغمبر از اینا یه چیزی میخواد بخره فعلا پولی نداره، لباسش رو گرو میگذره. پس معلوم میشه که اینا یه برخوردی است، یعنی میخوام عرض کنم کاملا امنیت اینا به تمام عیار هست. البته اینجا نقل شده که این بنده خدا این برداشت برد منزلش دید هستن، اینگار یه قطعه بهش شده، بوی بهش میاد از این لباس. خودش ایمان آورد، خانوادهش ایمان آورد، بچه هاش ایمان آوردن. میخوام عرض کنم درست میفرماد گاهی ممکنه قضیتون فی واقعت در مواردی چنین برخوردی پیغمبر کرده باشه، ما اون اصل برخورد به ما رسیده ولی چرا اینطوری شد، اون چراهاش خیلی روشن نیست و لذا از اون حالهای نور استفاده بکنیم این تاریکی ها حل میشه. خب در مکه مکرمه را وقتی فتح کرد چه بدی ها از این مردم ندیده بود، تو همین مکه بود که شکمبه شطور و یا گوسفند و گاو را در حال سجده به سرش گذاشته بودن و معلوم هم بود که کیها گذاشتن، کیها تحریک کننده بودن. خود ابو سفیان که دیگه قانون فساد بود خودش و منزلش. یوم به اصطلاح ملهمه، یوم خونریزی هست و فلان اینا، پیغمبر فرمود بگید نه، یوم مرحمه. میخوام بگم اینا را آدم باید ببینه و اون گاهی قضایای نادری که وجود داره اونا را آدم بیشتر بررسی بکنه. در هر صورت بله بله دیگه عرض کردم همینه، این چنینه. ولذا مجموعا این بحث فکر میکردم امروز تمام بشه و غرض از دوستان عزیز در این دو سه دقیقه آخر خواهشی که میخواستم بکنم به این سیره انبیا در حین تلاوت و قرائت قرآن و در تاریخ اینها صرفاً برای نقل و قول به دیگران و مردم یا کتاب نویسی مطالعه نکنیم، بیننا و بین الله تصمیم بگیریم این چنین باشیم. العلماء و ورثت الانبیا معناش اینه، این خیلی سازنده است. در محیط خانه و خانواده با همسایه با دیگران از رو فرمودی این است که این برخوردمون، نوع تبلیغمون، عملمون با مردم، با دوست و دشمن، با موافق و مخالف، گاهی برخوردی پیش میاد، گلایه‌ای پیش میاد. از فامیلین ها شروع کرده، یعنی میخوام نرسم کنم که سازنده باشه. منتها عرض کردم این خمیر مایه میخواد، این برخورد ایمان قوی میخواد، حلم میخواد، گذشت میخواد، رضای خدا رو در نظر گرفتن میخواد که خدا به حق پیغمبر اسلام، به آبروی پیغمبر اسلام، به آبروی همه انبیایی که اسمشو بردیم، قسمش میدیم که توفیق تخلق به اخلاق انبیایی و اخلاق الهی و آسمانی توفیقش رو به ما انشالله عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در این فرصت خیلی کوتاهی که باقی مونده، این امر هفتم را که در رابطه با قاعده ید داشتیم، دیروز عرض کردیم که قاعده ید اماره تزکیه و حلیت ید مسلم بدون شک میتونه باشه. آیا در مقابل ید کافرم میتونه اماره میت بودن مافی ید الکافر باشه؟ اینجا دو قول هست. بعضی ها گفتن بله میشه اماره باشه، بعضی ها گفتن نه. یعنی کافری برای ما دو سه کیلو گوش میده، همچنان که اگر مؤمن میداد، مسلم میداد، یدهو کانت امارتن لل تسکیه للهلیه، حالا ید کافر اماره میت بودن میتونه باشه یا نه؟ بعضا میگن بله، بعضا گفتن نه. اونایی که گفتن بله، اونا به روایات تمسک کردن. یک روایت رو دیروز که همون اسحاق ابن عمار از امام کاظم علیه السلام از مفهوم شرط خواستن استفاده بکنن که قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال عليه السلام إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس. سوال کرد از حضرت که اگر در یک کشوری، در یک منطقه هم مسلمون ها هستن هم کفار، حالا کسی اومده به ما گوشتی رو میفروشه یا هدیه میکنه، آیا این علارغم این که اینجا هم مسلمون هم کافره، خب شاید این رفته از کافر گرفته آورده به ما داره میده؟ حضرت فرمودی کان قال علیه السلام اذا کان الغالب و علیه المسلمون فلا بأسن، اگر غلبه در این منطقه با مسلمینه فلا بأسن، اشکال نداره. ها این کان الغالب علیه المسلمون فلا بأسه از مفهوم شرط میخوان استفاده بکنن که اگر غلبه با مسلمین نباشه، اگر چیزی به ما داد نه دیگه، فیه بأسون. فیه بأسون یعنی چه؟ یعنی اماره بر میت بودن، عدم تزکیه است. آمار هست، فرماید فلان منطقه معلومه، فلان کشور 70% مسلمونه، 20% 30% غیر مسلمون، این چنین نوعا غلبه معلوم میشه. این است که این چنین از این روایت خواستن استفاده بکنن. خدمت شما الان عرض میکنیم اینجاست که پس اگر غلبه نباشه، خب یه آقای اومده به ما گوش میدی، نمیدونی مسلمه یا کافره، مشکوکه، غلبه با مسلمین نباشه میشه فیه بحثون. تازه فرمودی آیا این استدلال را میشه پذیرفت با این مفهوم شرط این چنینی؟ بگیم پس بنابراین کما ان ید المسلم امارت و تسکیه، کذالک ید الکافر ایزن امارت و میتتیه. میتونیم اینو بگیم؟ نه، میشه به این اشکال کرد. اولا مفهوم شرط خودش محل بحث، آیا مفهوم شرط حجت یا حجت نیست؟ یه بحث مبناییه. خیلی جاها ما زیاد داریم که شرط هست ولی مفهوم نداره، خودش محل بحثه. در حضرت فرمودید. این خودش یک محل بحثی است که قابل توجهه. از این گذشته حالا این است که در اینجا به روایت اگر دقت بکنیم بیان جمعی از فقها اینه. مرحوم صاحب جواهر الان عرض میکنیم آدرسش رو، اینجا مصر که نه، همین دلالت بر اماریت بر میته بودن میکنه، از همین مفهوم ما استفاده میکنیم، به نوعی ظهور داره. صاحب جواهر اینه میگه، ولی در مقابل جمعی میفرماین که نه، اینجا ید کافر اماریت بر میته بودن داره یا نداره اصلا در این جهت امام در مقام بیان نیست. امام میخواد اون سوق المسلمین را معیارش رو مشخص بکنه. ید مسلم، سوق المسلمین کی محقق میشه؟ اون زمانی که یا جمیعاً مسلم باشند یا حداقل غلبه با مسلمین باشه. هدف از بیان روایت چیه؟ همینه. اون احسنتو، اون طرف محل بحث نیست، مورد سوال و جواب نیست. به اضافه این که اشکال دیگر اینجا وجود داره و اون اینه که مثلا اگر در یک منطقه ای دو طایفه مساوی باشن، 50% مسلم 50% چی؟ غیر مسلم. خب اینجا شما از این روایت چه برداشت میکنید؟ اگر معیارتون این باشه که اگر همه مسلم نبودن یا غلبه با مسلمین نبود فیه بحثون، نمیخواد بگید دیگه ها. خب اگر مساوی باشن چی؟ مساوی باشن هم پس باید بگید فیه بحثون. حضرت فرمودی ولذا یه این چنین گیرهای این استدلال چیه؟ داره. ولذا بهتره نظر جمعی از فقها این است که ما بگیم آه اینجا اماره بودن ید کافر بر میته بودن اصلا مورد توجه حضرت نیست، از این جهت روایت ساکته، در مقام بیان نیست. مثل اون آیه مبارکه که میگه اگر شما سگ شکاری را فرستادید، بسم الله گفتید، رفت اون حیوان رو گرفت و شکار کرد و نگه داشت، فکلوهو، بخورید ازش. حالا بخورید ازش یعنی نشسته بخورید؟ نه، طهارت و نجاست اینجا محل بحث نیست، فقط میخواد بگه این تزکیه است. اگر شما یه سگ شکاری دارید با شرایطی که درش هست، بسم الله گفتید فرستادید، رفت این شکار را گرفت و نگه داشت و تا شما برسید مثلا این مرد، این میته نیست، این مزکاست. چرا؟ چون شرایط بسم الله و این حیوان شکاری هست و فرستادید، این همین برای او تزکیه حساب میشه، از این جهت در مقام بیانه. اما آیا اینی که گلاویز شده این حیوان با اون شکار، تمام آب دهنش به همه جای اون خورده، اینها بگیم آیه میگه فکلوه، بالاخره بخورید، پس نیازی به شستشو به عنوان تطهیر نیست؟ نه، آیه از این جهت در مقام بیان نیست. اینه باید از جای دیگه بفهمیم که بالاخره این نجس و این از آب دهنش هم نجسه، باید شسته بشه. این است که اینجا هم همینه، میخواد اینجا حضرت معیار سوق المسلمین چیه، معیار ید مسلم چیه؟ معیارش این است که یا همشون مسلم باشن یا غلبه با مسلمین باشه، این معیاره. حضرت فرمودید این معیاره. ولی لذا شما به بچه‌تون در یک شهری که 60-70%، 80%ش مسلمانه فرستادید، رفت او خرید آورد، دیگه بررسی لازم نیست، سوق المسلمین مشکل را چیه؟ حل میکنید. همین مقدار. این است که این بیانی است که این بزرگان دارن. ولی مرحوم
بچه رفت از خرید که غالبش کفار بودن، اونجا چی؟
اونجا خب
بتازه بررسی کنیم.
نه دیگه، اونجا باز اگر
شرط معنی اینجا پیدا کشت،
نه دیگه، مفهوم شرط دیگه نمیشه. این
بچه که
اگر حالا اجازه بدین روایت دوم را هم بگیم، مجموعا ببینیم چه قضاوت میکنیم. استدلال دیگر به روایت اسماعیل ابن موسی هست، باز از امام کاظم علیه السلام، میگه سأل تو ابا الحسن علیه السلام عن جلود الفرا یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل، میگه از پوست حیوانات مثل گور خرینه ها که حیواناتی که خدمت شما عرض کنم مأکول اللحم هستن، البته غیر مأکول اللحم اگر باشه باز بخرن، اگر از پوست اونها پالتو یا شال گردن درست بکنن، اگر معلوم بشه تسکیه شده میشه استفاده کرد، تسکیه شده باشه دیگه نجس نیست، اما در نماز خوندن اگر مأکول اللحم باشه میتونید پالتو بپوشیم و نماز بخونید. غیر مأکول اللحم باشه مثلا از پوست شیر و ببر و پلنگ و اینا میتونیم برای گرمایش استفاده بکنیم، اما در این نماز باید چکار کنیم؟ در بیاریم. این بحث روشنه. از حضرت سوال میکنه از انجلود الفرا یعنی از پوستین حیواناتی مثل گور خرینها، یشتری هر رجل، مردی میره اونو میخره، فی سوق من اسواق الجبل، در بازارهایی که در لابلای کوها و در دشتینها درست میشه و میگیرند و حیوانات رو احیانا ذبح شرعی میکنند و حالا گوشش هم خوردنیه میخورن یا نمیخورن، فعلا پوستش محل بحثه، پوستینش. ایس ان زکاته، آیا از تسکیه بودنش سوال بکنه این خریدار؟ یسأل که میخونم چون رجل فاعل قبلا گذشته، اگر رجل نبود بهتر بود یسأل خونده، آیا سوال شود کلیت پیدا کنه، ولی یشتری هر رجل داره، ایسأل این خریدار مشتری ان زکاته، اذا کان البایع مسلما غیر عارف، زمانی که فروشنده این یه مسلمانه اما غیر عارفه، غیر عارف یحتمل که یعنی مثلا عارف به ولایت اهل بیت نیست، مسلمانه ولی غیر عارف به ولایت اهل بیت، یا نه ممکنه که مؤمن باشه شیعه هم باشه ولی یه آدمی است که به احکام شرعی خیلی معرفت نداره. در بحث ما کدام یک از این دو معنا مراده تأثیر گذار نیست. خب آیا سوال کنه یا نه؟ اینجا دقت کنید امام چی میفرماید؟ قال علیه السلام علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، میگه بله لازم است بر شما، لازم است شما سوال کنید اگر میبینید که در این بازار هم مشرکین میفروشن هم کی مسلمین، قاطی پاتیه به اصطلاح، همه دارن خرید و فروش میکنن. علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، بعد ازت ادامه میفرماید ولی واذا رأيتم يسلون فيه، میبینید بله یک آقایی پوستین ها را داره میفروشه، سرد میخواست نماز بخونه، یکی از اینا را رفت برداشت پوشید نمازش خوند بعد در آبون گذاشت اونجا، این چنین اگر باشید دیگه نیاز به سوال نیست. و ایلا رأیتم یسلون فیه فلا تسألو عنه، روایت در من لا یسأل الفقیه جلد 1 صفحه 258 و حدیث 792 تهذیب مرحوم شیخ طوسی جلد 2 صفحه 371 حدیث 1544 در وسائل شیعه جلد 2 صفحه 1072 باب 50 حدیث 7. استدلال به این روایت این هست که امام چرا امر فرمود از اینکه بایع مسلم غیر عارفه، چرا گفت بپرسید آها این مزکا هست یا مزکا نیست، چرا این سوال کرد؟ استدلال کنندگان میگن که از این جهت سوال کرد که بالاخره آیا این تسکیه شده هست یا تسکیه شده نیست، نکنه شما که داری به من میفروشی رفتی از یک کافر خرید کردی آوردی داری میفروشی، حضرت فرمودی اگر این چنین باشه میته است، ولو تو که مسلم هستی به من میفروشی. چون حضرت فرمود که چون در روایت صدر روایت دیدی دیگه مشتکون هم یبیعونه، اونا هم میفروشن. خود در اینجا ممکنه که یک مسلمانی که فروشنده است خودش دست خالی بوده صبح رفته مثلا 50 تا پوستین از یه مشرکی خریده، یکی مثلا 100,000 تومان حالا میفروش 110,000 تومان مثلا. بعضا فرمودید اینجاست که اینجا باید بپرسید، اینجا باید بپرسید. ولذا اگر پس معلوم میشه اگر این شخص که میفروشه الان مؤمن و مسلمه از مشتک خریده باشه حکم میته را داره، و الا اون اماره است بر میته بودن، و الا این سوال حضرت چی میشه؟ لغو میشه، بیمورد میشه. پس بنابراین معنای این روایت این است که الان که شما به من میفروشید اگر ید کافر واسطه بوده باشه اون اماره کفره، ولی اون که دوتا ید اینجا هست، یه ید کافر یه ید مسلم، ولی اگر شما از ید کافر خرید کرده باشه اون حاکمه، اون مقدمه، ولو شما فروشنده فعلا مسلمید. تازا فرمودید این حکم میته را داره. پس بنابراین این معلوم میشه که اماریت ید مسلم بر مزکا بودن زمانی است که از کافر خرید نکرده باشه. اگر از کافر خرید کرده باشه، اگر از کافر خرید کرده باشه معلوم میشه که اماره میشه بر چی؟ خدمت شما عرض کنم این چنینه. پس بنابراین از این روایت، از اینجای روایت استفاده میشه که ید کافر اماریت بر چی داره؟ بر عدم تزکیه میتونه داشته باشه. این بیان خدمت شما عرض کنم. اینجا یک اشکال باز در صاحب جواهر هم در جواهر مطرح میکنه، میگه اگر شما بگید که اصلا چه دایی داره که شخص تحقیق بکنه، تفحص بکنه، وقتی که فروشنده مسلمانه چرا حضرت میفرماید سوال کنید؟ این گل اگر کسی چه اشکالی بکنه در جواب میگیم که چون اینجا این شخص سوال کننده گفت که مشرکین هم در اینجا فروش دارن، هم مسلمین هم مشرکین، به خاطر همین حضرت فرمود چیه؟ سوال بشه. علت سوال این هست. در نهایت مرحوم صاحب جواهر میفرماید به نظر من از دو تا خبر اسحاق ابن عمار که قبلا گفتیم و این خبری که الان خوندیم اسماعیل ابن موسی استفاده میشه. صاحب جواهر میگه که ید کافر اماره بر عدم تزکیه است، جلد 8 صفحه 54 مرحوم صاحب جواهر میفرماید که به نظر میاد این دو تا روایت چیه؟ اماره بر عدم تزکیه داشتن ید کافر چیه میتونه باشه. به نظر حق این میاد، حق با صاحب جواهر هست والله العالم، ولی به نظر حق این میاد که حق با همین هست، یعنی قول این که همچنان که ید مسلم اماره بر مزکا بودن میتونه باشه، از این دوتا روایت هم استفاده میشه کرد که بله بارک الله استثناء سوال بسیار مورد خوبی فرمودیم. بله از نظر وظیفه عملی مسئله روشنه. ما اگر جایی که شک داریم احتمال تزکیه و عدم تزکیه باشه، چون حالت سابقه عدم تزکیه هست، استصحاب وظیفه عملی را چیه؟ روشن میکنه، استصحاب عدم تزکیه میکنیم. این بحث در این رابطه بود که آیا بالاتر از استصحاب ببینیم اماریت بر غیر مزکا بودن ید کافر ثابت میشه یا نه. عرض کردیم که ثابت میشه دیگه، نیازی به استصحاب عدم تزکیه اصلا نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اونا که مسلمانن صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. که ما سه دعا آقا بفرستیم.